سي پیغام ستاسي نظر.
ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری بامدادی من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تهران امروز میزبان نشسته درباره افغانستان است.
قرار است امروز چهارشنبه نشست به اشتراک نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در تهران برگزار شود.
شمار از زنان و دختران در کابل در تجمع اعتراضی از جامعه جهانی انتقاد کردند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به این باور است که گروه‌های تروریستی امکان دارد یک بار دیگر از خاک افغانستان آمریکا را مورد حمله قرار دهند.
گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در حداقل 6 ماه آینده توانایی انجام حمله بر آمریکا را خواهد داشت.
مطالب دیگری هم داریم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
3-4 سال میشه گل فروشی
میکنم. 3-4 سال؟
بله.
پیش از چی کار میکردین؟
پیش از اینکه ما گل فروش هستیم، گلای تازه سودا میکنیم در داخل شهر.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که نیمه از مردم افغانستان با بحران گرسنگی شدید روبرواند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال از جامعه جهانی می‌خواهد که با ورزشکاران افغان کمک کند. پاکستان رئیس اداره استخبارات خود را تبدیل کرد و ایران با بی‌نظمی در توزیع مواد سوخت روبروست. تفصیل اخبار. دیوید بزلی رئیس برنامه جهانی غذا یا WFP دیروز در نشست در شهر ژنو سوئیس هشدار داد که نیمی از مردم افغانستان با بحران گرسنگی شدید روبرو می باشند. او گفت که مردم افغانستان نیاز به کمک های فوری دارند. او که از کابل به طور آنلاین در نشست ژنو سخنرانی می کرد گفت افغانستان در حال مبدل شدن به یک بحران بزرگ بشری است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، خشکسالی، جنگ، شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی نیمه از جمعیت افغانستان یعنی 23 میلیون نفر را به بحران گرسنگی روبرو کرده است. به گفته این سازمان این تعداد در 10 سال گذشته بلندترین رقم است که آنها ثبت کردند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا از جامعه جهانی خواسته که تلاش‌هایشان برای کمک به ورزشکاران افغان را افزایش دهند. در ماه اکتبر به تعداد 150 ورزشکار افغان، بیشتر زنان، از کابل به قطر انتقال یافتند. جانو اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال دیروز در شهر دوحه پایتخت قطر به خبرگزاری فرانس پرس گفت:
I call really on all the governments.
من از کشورها در اروپا و سایر جهان میخواهم که به این دختران و خانواده هایشان خانه جدید بدهند. ما نباید تنها از همدردی سخن بگوییم. ما باید صدای کمک بلند کنیم و باید این کار را انجام دهیم.
رئیس اداره فیفا افزود که هنوز هم صدها افغان ورزشکار در افغانستان به سر میبرند که نیاز به کمک دارند. اعضای انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان تمریناتشان را در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. در این تمرینات 35 دختر و پسر بین سنین 13 تا 20 سال اشتراک داشتند. بیش از 100 شاگرد انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نزدیک به 3 هفته پیش با خانواده‌هایشان از کابل به دوحه انتقال یافتند. ناصر سرمست، بنیانگذار انستیتوت موسیقی افغانستان، در آن زمان گفته بود که پس از این آموزش موسیقی را در بیرون از کشور ادامه می‌دهد. عمران خان صدر اعظم پاکستان جنرال ندیم انجم را به حیث رئیس جدید اداره استخبارات مرکزی این کشور ISI تعیین کرد. تقرر جنرال انجم پس از چندین هفته شایعات در ارتباط به اختلاف میان رهبران ملکی و نظامی پاکستان صورت گرفته است. پاکستان به شمول اداره ISI از زیر زمان متهم است که با طالبان و دیگر گروه های افراطی تماس دارد، اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. دفتر صدارت عمران خان دیروز سه‌شنبه گفت که بعد از مشاوره نهایی لوید رستیز و صدر اعظم پاکستان جنرال ندیم انجم به این سمت مقرر شد. مقام های ISI در پاکستان در سیاست های داخلی، مبارزه با گروه های افراطی و پلیسی خارجی نقشه مهم را بازی می کنند. تانک های تیل در سراسر ایران بی نظمی گسترده‌ای را در سیستم مدیریت توزیع مواد سوخت تجربه می کنند. آنچه که تلویزیون دولتی ایران دلیل آن را حمله سایبری خوانده است. تلویزیون دولتی دیروز شنبه از یک مقام شورای امنیت ملی ایران نقل قول کرده که حمله سایبری بر سیستم کامپیوترهای توزیع نفت و بنزین در تانک‌های تیل و صف‌های دراز مردم در این تانک‌ها را تایید می‌کند. وزارت نفت ایران گفت که سبسایدی توزیع نفت در تانک‌ها تنها از طریق کارت‌ها صورت می‌گیرد و این مشکل موجب شده تا مردم مواد نفتی مورد نیازشان را به نرخ بلند به دست آورند. این وزارت نشست اضطراری را برای حل این مشکل برگزار می‌کند. ملکه بریتانیا الیزابت دوم در گردهمایی ملل متحد درباره تغییر اقلیم در شهر گلاسکو اشتراک نمی کند. دیوان شاهی با نشر این خبر دیروز گفت که دکتران به ملکه توصیه کرده اند که استراحت کند. قرار بود ملکه 95 ساله روز دوشنبه آینده در یک محفل استقبالیه در روز دوم گردهمایی اشتراک کند. اشتراک کنندگان در این کنفرانس که از روز یکشنبه آینده برای مدت دو هفته برگزار می شود، روی راه‌های کاهش گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از تغییرات خطرناک در آب و هوای جهان بحث و گفتگو می کنند. و بازی‌های جام جهانی 20 اوره کرکت در کشورهای امارات متحده عربی و عمان ادامه دارد. با این سلسله بازی‌ها قرار است امروز تیم‌های انگلستان و بنگلادش و تیم‌های اسکاتلند و نامیبیا به مساف هم بروند. در بازی‌های دیروز سه‌شنبه تیم کرکت پاکستان بر تیم نیوزیلند با تفاوت 5 ویکت و تیم آفریقای جنوبی بر وست اندیز با تفاوت 8 ویکت برنده شد. این بازی‌ها در 17 ماه اکتبر آغاز و تا 14 نوامبر دوام می‌کند. پایان اخبار. هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. تهران امروز چهارشنبه نشستی را درباره افغانستان میزبانی میکند که طالبان در آن اشتراک ندارند. بحث درباره ایجاد حکومت همشمول در افغانستان یکی از مواد آجندای این نشست است که یک هفته پیش در نشست مسکو به اشتراک طالبان هم مطرح شده بود. کشورهای همسایه و منطقه در نشست تهران از طالبان چی می‌خواهند؟ پاسخ طالبان را در این گزارش با هم می‌شنویم.
قرار است امروز چهارشنبه نشست به اشتراک نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در تهران برگزار شود. اهداف این نشست امنیت منطقه‌ای، ثبات اقتصادی، چالش‌ها در خصوص مهاجران و تشکیل حکومت همشمول در افغانستان عنوان شده است. اما طالبان در این نشست شرکت ندارند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، شام دیروز برای رادیو آزادی گفت:
در نشست ایران ما دعوت نشدیم، چون نشست به نام همسایه های افغانستان است که قبلا هم سه مرتبه یا دو مرتبه برگزار شده بود، ما را دعوت نکردند.
وزارت خارجه ایران گفته که نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان و به طور حضوری وزیران خارجه چین و روسیه حضور مجازی خواهند داشت. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، این اجلاس را افتتاح می‌کند. نشست در تهران یک هفته پس از نشست مسکو برگزار می شود. در نشست مسکو همسایه ها و کشورهای آسیای مرکزی اشتراک کرده بودند. هیئت طالبان به رهبری عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در نشست مسکو سهم گرفت و در سخنرانی خود تاکید کرد که حکومت آنها را به رسمیت بشناسند. اما سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت تا زمانی که طالبان حکومت همشمول نسازند و حقوق بشر را در افغانستان رعایت نکنند، حکومت آنها به رسمیت شناخته نمی شود. در ضمن، هند در 10 و 11 ماه نوامبر میزبان مشاورین امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان نیز خواهد بود. شنکای کروخیل، کارشناس امور سیاسی افغان، بر رادیو آزادی گفت که کشورهای منطقه به خاطر اینکه درباره حاکمیت طالبان در منطقه نگرانی دارند، چنین نشست‌هایی را برگزار می‌کنند.
افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک
که همسایه‌های افغانستان درباره وضعیت کنونی افغانستان نگرانی دارند، زیرا طالبان به وعده‌هایشان که پیش از به قدرت رسیدن داده بودند عمل نکردند. آنها چنین یک حکومت را تشکیل دادند که نه به مردم قابل قبول است و نه به جامعه بین المللی.
تهران انتظار دارد که آنتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در این نشست پیامش را با اشتراک کنندگان شریک سازد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شماری از دختران و زنان در تجمع اعتراضی در کابل از جامعه جهانی انتقاد کردند که گویا مردم افغانستان را فراموش کردند و به آنان یاری نمی رسانند. در تصاویری که معترضان به رادیو آزادی فرستادند می گویند که جامعه جهانی درباره اوضاع روان بشری، سیاسی و اقتصادی در افغانستان سکوت اختیار کرده است. معترضان شکایت کردند که طالبان مظاهره آنها را پراگنده کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
روز سه‌شنبه شماری از زنان در برابر دفتر یونما در کابل گرد هم آمدند تا در برابر خاموشی جامعه جهانی و سازمان ملل در پیوند با اوضاع جاری در افغانستان صدا بلند کنند. زنان معترض در کابل خاموشی سازمان ملل، جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری را پرسش برانگیز دانسته می گویند که به خواست زنان افغان باید توجه شود. آنان تاکید می کنند که خواهان دیدار با خانم دیبرا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان بودند، اما گروه طالبان مانع ادامه تظاهرات آنان شدند. وحید امیری بر رادیو آزادی می گوید طالبان در کنار اینکه برای زنان معترض اجازه راهپیمایی را ندادند، خبرنگاران را نیز از گرفتن ویدیو و مصاحبه منع کردند.
روی طالبان در مرحله اول با خبرنگارا خیلی روی جدی نشان دادن، خبرنگارا را نماندن که هم از ما ویدیو بگیرن و در چارایی مسعود که رسیدیم خیلی سر ما فشار آوردن، بر ما اجازه نمیدادن که ما به راهپیمایی خود ادامه بدیم. ما خیلی همراهشان صحبت کردیم، گپ زدیم، همه شعارهای ما را دانه دانه چک کردن، دیدن که کلش به سازمان ملل است، چون ما نشته کرده بودیم که سازمان ملل باید به صدای افغانستان توجه بکنن. جامعه جهانی چرا خاموشی اختیار کرده؟ اینی موضوعات بوده.
شیبا رؤوفی از اشتراک کنندگان دیگر این تظاهرات بر رادیو آزادی میگوید هدفشان دادخواهی برای مشارکت زنان در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور بود.
هدف اعتراض مایی بود که سازمان ملل متوجه زنان افغانستان شده و حمایت کنه از زنان افغانستان، چون خانمی که آمده به کابل به حیث نماینده سازمان ملل متحد، او چند تن از خانمایی که هویتشان معلوم نیست امرای زو مصاحبه داشته و روی ازی که برای خانم پناهندگی بته روی ازو بحث شده، در حالی که خانمای افغانستان همگیش نمیخوان که از افغانستان خارج شوند، میخوان که در افغانستان باشن و مردم افغانستان خدمت کنند و کارهای نیکی که لازم است به یک جامعه پیشرفتش است در او سهم داشته باشند، چی از نگاه سیاسی باشه، اقتصادی و فرهنگی.
گفتنی است که پیش از این سازمان ملل متحد و جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان و نیز برای بیرون کردن نام برخی از اعضای رهبری این گروه از فهرست سیاه چندین شرط گذاشتند که اجازه دادن زنان و دختران به آموزش و کار و نیز رعایت حقوق بشر به شمول حقوق زنان و کودکان از این شرطها به شمار می روند. با این حال مقامات حکومت طالبان می گویند علت جلوگیری تظاهرات این زنان به تبیر آنان برخورد عقده‌ای تظاهرات کنندگان در برابر طالبان است. بلال کریمی، عضو مطبوعاتی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از هر اعتراض باید با مسئولان فرهنگی آنان هماهنگی صورت بگیرد تا اعتراضات به گونه مسالمت‌آمیز و بدور از خشونت برگزار شود.
خانم های هم که کدام صدا را بلند میکنه و یا خواسته داشته باشن دمی عرصه باشن، نه از اینکه فشاری که از خارج بر متنع کشوری ما با وسیله فشار سیاسی ادامه پیدا میکنه و خانم های کشوری ما گفتند که تازیرات و تحریمات باید علیه امارت اسلامی قوی تر شوه و همچنان برسمیت شناخته نشوه، باید به درد متنع کشوری ما بیندشن، نه خاطر منافع شخصی یا عقده‌های شخصی که با امارت اسلامی داره.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و محدود ساختن زنان از سوی این گروه، این چندمین بار است که زنان در پی بی‌عدالتی‌ها در برابرشان صدا بلند می‌کنند، اما هر بار با واکنش تند طالبان روبرو شده و بعد تظاهراتشان پایان داده می‌شود.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم غلامرضا شریفی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن اگزامینر به سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در افغانستان پرداخته و مطلبی را درباره احتمال تکرار سیاست‌های او در سومالیا نشر کرده است. این مطلب با نقل قول از شخصی شروع شده که می‌گوید که آمریکا اگر با طالبان مذاکره می‌کند، پس با الشباب هم گفتگو خواهد کرد. اما به باور نویسنده روزنامه وعید به نظر می‌رسد که آمریکا با الشباب گفتگو کند. الشباب گروهی است که با القاعده ارتباط دارد. در مطلب روزنامه آمده که این گروه مسئول حمله بر مردم در بازار ویستگیت در نایروبی است و محصلان مسیحی را در کنیا هدف قرار داده و در سومالیا با موترهای بمب گذاری شده بر مسئولان و مردم ملکی حمله کرده است. واشنگتن اگزامینر اضافه کرده که ایالات متحده آمریکا صدها هزار دلار برای آموزش نیروهای سومالیایی جهت ظرفیت سازی برای مبارزه با الشباب هزینه کرده است. به باور نویسنده این مطلب، نخست دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و سپس جو بایدن با مذاکره با طالبان این گروه را تقویت کرد که تاوان آن را حکومت افغانستان پرداخت. در ادامه مطلب آمده که هر دو رئیس جمهور آمریکا این کار را کردند، زیرا معتقد بودند که مبارزه با تروریسم در افغانستان به معنای جنگ پایان نیافتنی است. در آخر این مطلب آمده که اگر جو بایدن سناریوی افغانستان را در سومالیا تکرار کند، به حق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و میانه‌روها جفاست و در عین حال مشکلات امنیتی به بیرون از مرزهای سومالیا گسترش خواهد یافت. روزنامه مل آنلاین در مورد گزارش تبصره کرده که گفته می شود یک خانواده افغان نوزاد دختر خود را به $500 فروخته. روزنامه نوشته که پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 آگوست در افغانستان، کمک های خارجی به این کشور قطع شده و اکنون خانواده ها مجبور شده اند که اطفالشان را بفروشند. روزنامه به گزارش یک رسانه اشاره کرده که در ولایت هرات یک مادر دختر شیرخوار خود را فروخته که به دیگر فرزندانش غذا تهیه کند. نام شخصی که این دختر را خریده در گزارش گرفته نشده، اما او ادعا کرده که می‌خواهد که این دختر را کلان کند و به عقد پسرش در بیاورد. در گزارش گفته شده که آن شخص فعلا $250 به خانواده این نوزاد دختر داده و بقیه‌اش را زمانی پرداخت می‌کند که نوزاد کلان شود و راه برود. در ادامه آمده که بدون کمک‌های بین‌المللی آنها به خطر گرسنگی روبرو می شوند. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که حدود 23 میلیون نفر در افغانستان در چند ماه آینده به خطر سوء تغذیه و مرگ روبرو خواهند شد.
یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا هشدار داد که گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش در مدت زمانی کوتاه و شبکه القاعده در مدت نسبتاً طولانی تر در افغانستان قادر به انجام حملات بر ایالات متحده و کشورهای منطقه خواهند شد. اما طالبان این موضوع را رد می کنند. از سوی دیگر یک سخنگوی اتحادیه اروپا بر رادیو آزادی گفته که آنها بر تعهدات طالبان دیگر باور ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
بر اساس پیشبینی های استخباراتی ایالات متحده، گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش در حداقل 6 ماه آینده توانایی انجام حمله بر آمریکا را خواهد داشت. کولن کال، معاون وزارت دفاع آمریکا در امور دفاعی و استخباراتی، این مطلب را دیروز سه‌شنبه در نشست کمیته خدمات نظامی کنگره آمریکا اعلام کرد. او همچنان گفت که گروه تندروی دولت اسلامی قصد حمله بر ایالات متحده را دارد. این مقام ارشد نظامی امریکا افزود که ارچند در حال حاضر شاخه خراسان داعش و شبکه القاعده قادر به انجام چنین حملات نمی باشند، اما از 6 تا 12 ماه آینده شاخه خراسان داعش این توانایی را به دست می آورد و القاعده 1 یا 2 سال دیگر وقت کار دارد تا که از افغانستان به بیرون حمله کند. ولی طالبان نگرانی ها در مورد فعالیت گروه داعش و القاعده در افغانستان را بی بنیاد می خوانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان شام دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تنظیم القاعده در افغانستان بودنش یا فعال بودنش یا با او حد رسیدنش که با کسی تهدید شد، این تحلیل نادرست است، این را ما رد میکنیم. و همچنان داعش هم داعش یک پدیده است که در منطقه شاید وجود داشته باشد و در افغانستان هم ریشه هایشان کم کم باقی مانده، ولی ما در پی آنها هستیم. از خاک افغانستان یک بار دیگر ما اطمینان میدیم که هیچ کسی هم به همسایه های ما یا کدام کشور دیگر تهدید ایجاد نخواهد کرد.
طالبان در 15 ماه آگست پس از آن که کابل را تصرف کردند و تکرار اطمینان دادند که از افغانستان بر هیچ کشور حمله صورت نمیگیرد. اما نبیلا مسرالی سخنگوی جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در مصاحبه به رادیو آزادی گفت تنها این تعهد کافی نیست. او افزود:
ما به عملکرد طالبان می نگریم، نه تعهدشان. عاملان جنایات باید به عدالت کشانده شوند. ما در ارتباط به حملات گروه داعش بر مساجد شیعیان در کندوز و قندهار به صراحت صحبت کرده ایم.
شهرهای کندوز و قندهار در این ماه شاهد حملات مرگبار شاخه خراسان گروه تندرو داعش بوده که در نتیجه آن حدود 150 نفر کشته شدند. در ضمن مقام‌های آمریکایی هشدار داده بودند که اگر نیروهای آمریکایی در افغانستان هم نباشند، تیاره‌های بدون سرنشین آنها می‌تواند از خلیج جنگجویان گروه داعش و القاعده را هدف بگیرند. اما کولن کال معاون وزارت دفاع آمریکا در امور دفاعی و استخباراتی گفت که تاکنون درباره جابجایی نیروهای آمریکایی برای مبارزه با تروریسم هیچ کشور همسایه افغانستان توافق نکرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
باشنده های کابل از توقف فعالیت بس های شهری دولتی یا میلی بس پس از روی کار آمدن طالبان انتقاد می کنند. آنها با مطرح کردن نگرانی خواهان فعالیت دوباره این بس ها در مسیرهای مختلف شهر هستند. همکارم گزارش می دهد.
کابل پایتخت که مشکل حمل و نقل شهری آن در 20 سال گذشته پابرجا بوده است. باشندگان شهر کابل همواره با نبود وسایل حمل و نقل شهری دست و پنجه نرم کردند. اما اکنون با توقف فعالیت های بس های شهری دولتی یا ملی بس به این مشکل بیشتر افزوده شده است. موترهایی که پیش از این کم از کم بخش کوچک از مشکلات حمل و نقل شهری را در شهر چند میلیونی کابل حل کرده بودند، اما با آمدن طالبان فعالیت آنها نیز متوقف شده است. شمار از باشندگان کابل بر اثرگیری فعالیت های دوباره این بس ها در مسیرهای مختلف تاکید می کنند. فردوس باشنده کابل که درآمد ماهوارش 5000 افغانی است میگوید یگانه وسیله حمل و نقل شهری ارزان ملی بس بود که او همیشه از آن استفاده میکرد.
قبل از این دولت ملی بس داشتیم، یعنی ملی بس ما به حد راحت بودیم، به راحت بودیم که کمبوتی موتر نبود. حالا که ملی بس نیست، اگر دیگر تو میخوای کچاو خانه بی یا کرای موتر که 20 روپیه بود، حالا 40 روپیه میارید یا 50 روپیه میارید، اقتصاد صفر است. کاروبار نیست، ماشین مامورین نیست، ماشین معلمین نیست.
مسعود باشنده دیگر کابل میگوید بیکاری و وضعیت بد اقتصادی سبب شده تا شمار زیاد افراد بی بضاعت از پرداخت کرایه بلند در موترهای شخصی عاجز بمانند.
این ملی بس ها که بود بر ما زیاد سهولت بود، کرایه‌شان کم بود، ما هر وقت میتونستیم از این ملی بس ها استفاده کنیم. هر وقت نه وقت، از وقتی که طالبان آمده هیچ ملی بس ها به چشم دیده نمیشه. وقتی در هر جای برای سهولت نیسته، ملی بس ها زیاد سهولت بود. و
مجید یکی از رانندگان پیشین بس های شهری دولتی یا ملی بس است. او از 6 سال به دین سو مصرف این کار بود، اما اکنون او نیز مانند هزاران مامور دولت با سرنوشت نوروشنی روبرو است.
طفلا مکتب می رفت، مثلا بعض مردم محصل بود، متعلم بود، پیسه نداشت، یا مردم غریب بیچاره بود، از اونها هیچ کس پیسه نمی گرفت. بعد ملی بس یک سبسیدی داشت خودش، به خاطر که از اگر از اوایدش پس می ماند از طرف دولت یک سبسیدی داشت.
هند، ایران، ژاپن و شماری از کشورهای دیگر در مواقع مختلف بسهای شهری را به حکومت‌های پیشین افغانستان کمک کردند و این بسهای شهری در مسیرهای مختلف کابل و ولایت فعالیت می‌کردند. در آخرین ماه‌های حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی، شاروالی کابل ابتکاری را به دست گرفت و شماری از بسهای شهری را در 16 مسیر فعال کرد. اما حالا مسئولان شاروالی کابل میگویند بسها به خاطر دوباره فعال شدن این بسها ادامه دارد. نعمت الله بارکزای رئیس نشرات شاروالی کابل در مورد بر رادیو آزادی گفت:
مسئله بسهای شهری هم روش فعلا صحبت جریان داره و در جلسه بعدی شورای رهبری شاروالی کابل فیصله میشه که در این قبال ما چه تصمیم بگیریم، آیا ما خودمان را پیش ببریم، آیا به وزارت ترانسپورت بدیم و آیا یک نهاد دیگه. این روی بحث جریان داره، مبحث مهمی است برای ما.
اسوی هم ریاست عمومی ترافیک افغانستان فعالیت بسهای شهری را برای جلوگیری از ازدحام در داخل شهر موثر میخواند. نورالله مراد رئیس عمومی ترافیک در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا تعداد از این بسها در مسیرهای مختلف فعال شدند.
یکی دو استقامت است که یا داخل شهر به استقامت حوزه 12 و همچنان به استقامت دشت برچی یا آغاز کردن، ولی خیلی مشهود نیست. ما روی ازی تصمیم داریم بخیر که در آینده نچندان دور برای خود متمرکز بسازیم و سلسله جریان بسهای شهری را به کار بگیریم.
مسئولان ریاست عمومی ترافیک و وزارت مالیه درباره علت متوقف شدن بسهای شهری چیزی نگفتند و ما نیز موفق نشدیم نظر مسئولان ریاست تصدی ملی بس را در این مورد بگیریم. اکنون در نبود بسهای شهری دولتی، وسایط شخصی در مسیرهای مختلف فعالیت دارند و تا حدی از مشکلات مردم کاسته‌اند، اما باشندگان کابل میگویند برخی از این بسها کرایه های گزاف میگیرند، با ویژه صبح وقت و شام ناوقت که بیشتر مردم توان پرداخت آن را ندارند.
دوستان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره سرود و سخن را با هم یک جا بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که نیمه از مردم افغانستان با بحران گرسنگی شدید روبرواند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا از جامعه جهانی می‌خواهد که با ورزشکاران افغان کمک کند. اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تمریناتشان را در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان جنرال ندیم انجم را به حیث رئیس جدید اداره استخبارات